قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
از غربتت اگر چه سخنهاست یا علی، از غربتت اگر چه سخنهاست یا علی، دنیا دگر بدون تو تنهاست یا علی. گویی هنوز دامن محراب کوفه را آثار خون ز فرق تو پیداست یا علی. آثار سجده زخم جبین روی غرق خون در محضر خدات چه زیباست یا علی. تا دست گل برای تو آرند از بهشت، بر روی دست محسن زهراست یا علی. گرچه شکافت فرق تو در صبحگاه قدر، هر شب برای تو شب احیاست یا علی. شمشیر دید عازم وصل خدا شدی، روی تو را به خون تو آراست یا علی. دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست، دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست، از تو برید و غیر تو را خواست یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، آجرک الله یا بقیت الله. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما ابتدا به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان و موالیان مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، در اقصا نقاط جهان به مناسبت غروب 21 ماه مبارک رمضان و سال روز از دست دادن تجسم عدالت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، در خدمت شما هستیم در این آستانه افطار 21 با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و انشالله ساعتی خواهیم گفت و خواهیم شنید از مولای من امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به بیان و کلام استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی صدر. سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم. خوشحال.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی حضرت ولی عصر و عوامل عزیز و بزرگوار، عرض ادب و ارادت و سلام دارم و شهادت وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام را ابتدا به ساحت مقدس آقا حضرت ولی عصر و تمام منتظران حضرت و دوستان امیر المؤمنین بالخصوص بینندگان عزیز تسلیت عرض میگویم. انشاءالله نام همه ما در لیست عزاداران واقعی آقا امیر المؤمنین و به زودی در لیست زائران امیر المؤمنین قرار بگیرد.
الهی آمین. انشاءالله رب العالمین، چه دعای شیرینی. انشالله که همینطور بشود، محقق بشود یک همچین روزی و انشالله همچین شب قدری هم انشالله در کربلای معلا باشه. انشالله و زغن الله و ایاکم. خب آغاز کنیم بحث رو پیرامون وجود نازنین امیر المؤمنین، منتها میخوام ربطش بدم به این ایامی که در اون هستیم، ایام ابتدای سال شمسی، سال جدید شمسی. امروز هم خب 13 فروردین بود و مصادف شده است با شهادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب شاید در سالهای اخیر یک مقدار دیدی که نسبت به مردم ایران بود بر اثر حوادث و اتفاقاتی که رخ داد یک مقدار تغییر پیدا کرد، اما آنچه که شاهد بودیم در این شبها، در این ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و امروز دیشب، عرض ارادت مردم ایران نسبت به وجود مقدس امیر مؤمنان بود. با اینکه امروز هم مثلا مصادف شده بود با 13 فروردین و روز طبیعت، باز هم مردم حرمت نگه داشتن. این عشق و علاقه مردم ایران نسبت به امیرالمومنین ریشش در چیه؟ آیا صرفا احساسی و عاطفیه یا نه واقعا ریشه های دیگه ای داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض محضر شریفتون. نکته خوبی را اشاره فرمودید و شروع خوبی انشاءالله باشه مورد رضایت حضرت ولی عصر و حیله الفدا. حقیقتا ابتدای برنامه باید از ملت بزرگوار و عزیز ایرانمون تقدیر و تشکر کرد، با تمام این که به خاطر شرایطی که عزیزانمون در سال جدید و نوروز دارن و تعطیلی هایی که دارن در طول سال، این چنین تعطیلی هایی وجود نداره.
بله.
بهترین فرصت برای مسافرت هاشون، برای تفریحشون و برای برنامه هاشون از گذشته سنتی هم بوده، برگزاری جشن با شکوه نوروزه. ولی امسال ملت ما به خوبی نشون دادن، قبلا همین اتفاق افتاده بود، نوروز زمانی که در محرم و صفر افتاده بود ملت ما نشون داده. و متاسفانه غربی ها و دشمنان اسلام اینها رو متوجه نیستند، نمی بینند. و به تعبیر دقیق حضرت آقا رهبر عزیزمون که فرمودن دشمن همیشه دچار خطای محاسباتی میشه، میاد روی مردم حساب کتاب میکنه، مثلا عرض میکنم دعوتشون میکنه به عدم شرکت در مراسم غدیر، عدم شرکت در مراسم تولد امام مجتبی علیه السلام و این برنامه وسیعی که امسال در ورزشگاه آزادی اتفاق افتاد، عدم شرکت در مراسم محرم، اربعین، شهادت امام هشتم، شهادت پیغمبر. نمیدونه، مردم ایران یک مردمی عاطفی صرف نیستن، احساسی صرف نیستن. بله، ما در بحث عاطفه و احساسات و محبت و مهربانی، من بیشترین مناطق دنیا را رفتم برای انجام وظیفه منبر، ما بالاترین عاطفه رو تو ایران پیدا میکنیم، بالاترین احساسات رو تو کشورمون پیدا میکنیم، بهترین محبت ها و مهربانی ها و کمک های مهربانانه رو در دوران کرونا دیدیم.
بله.
در کشورهایی که سوپرمارکت ها را غارت می بردن، در کشور ما در خونه نیازمندان با محبت و کمال عزت می بردن، تقدیم می کردن. ملتی نظیر ملت ما در عاطفه نداریم و همین سبب شده دچار خطای محاسباتی بشه. لذا خیال میکردن امسال نوروز حریم رمضان شکسته میشه. نشد. روزداری بسیار وسیع، این مساجد ما، وقت افطار مساجد ما چه برنامه های باشکوهی در سراسر کشور داشته. جلسات قرآن ما امسال تا جایی که بنده رصد کردم بسیار جلسات باشکوهی بوده. جلساتی که بنده خودم دارم منبر میرم در شهر مقدس اون، اصلا کاری نداشته به این که امسال سال جدید، مردم دید و بازدیدشون و صله ارحامشون و خونه تکونیشون رو انجام دادن، اما برنامهشون رو تغییر دادن و متمایل به ماه مبارک رمضانش کردن. دید و بازدیدشون رو بعد از افطار قرار دادن. مثلا ابتدای ماه مبارک، ابتدای سال جدید مصادف شد دوم فروردین با وفات بیبی حضرت خدیجه سلام الله علیه. چه با شکوه برنامه های حضرت خدیجه الحمدلله رب العالمین برگزار شد. خب ملتی که حفظ حرمت حضرت خدیجه سلام الله علیها میکنه، حفظ حرمت امیرالمومنین نمیکنه. لذا امروز بنده و شما جفتمون دیدیم الان تو مسیری که خواستیم بیایم، به خاطر دسته های عزاداری ما با تأخیر اومدیم برنامه رو شروع کردیم و عوامل برنامه با تأخیر به اتاق رژی و کارگردانی و برنامه اومدن. چرا؟ چون شهر مقدس قم برای بینندگان عزیز داخل و خارج کشور عرض میکنم، شهر مقدس قم از دیشب و روزهای گذشته بالخصوص امروز یک پارچه عزا، دستجات عزاداری. من الان نگاه میکردم از مسیرهای طولانی ماشینها رو دارن پارک میکنن، دست زن و بچه رو گرفته با پای پیاده داره میره به دست آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه برسه با زبان روزه قبل از افطار. این مردم حفظ حریم امیرالمؤمنین، اینها احساسی نیست، اینها عاطفی نیست،
ریشه داره در
ریشه داره. ما اگر یه نگاهی بکنیم، ما باید به دو مسئله نگاه کنیم. یکی نگاه قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم سلام الله اجمعین و نگاه کلام وحی به ایران و ایرانیان، که اساساً مکتب اسلام و مکتب قرآن و مکتب اهل بیت علیهم سلام الله اجمعین از گذشته نگاهشون به ما چی بوده، و این رابطه رابطه یک سویه نیست، رابطه رابطه دو سویه است، و شروع این محبت و شروع این رابطه از طرف خدا بوده و شروع این ارتباط از طرف خداوند صورت گرفته. نکته دوم، یه بحث تاریخی داشته باشیم که اصلا ما کی شیعه شدیم، چرا شیعه شدیم، آیا با زور و جنگ و خونریزی و فتح و کشورگشایی بوده، یا با مهر و محبت و عاطفه و علاقه بوده، که هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه با علم و برهان بوده. زمانی که اون نکته اول روشن بشه، نکته دوم خیلی زیبا جا میفته. در این برنامه کوتاه در یک قسمت من نمیتونم کاملا به تفصیل بپردازم به این زمینه، امیدوارم انشالله شبکه جهانی حضرت ولی عهد، اگر تا حالا من اطلاعی ندارم تو این موضوع نپرداخته، یه برنامه ویژه چند قسمته با حضور کارشناسای بسیار خوبی که الحمدلله تا حالا خوب اینجا آمدن و ازشون استفاده شده، ایران و مکتب تشیع و پیشینه مکتب تشیع در ایران یه برنامه علمی انشاءالله انجام بگیره.
درسته.
ما نگاه که میکنیم میبینیم در قرآن کریم، خدمت شما عرض کنم که درباره ایرانیان سخنهایی به میان آمده، از جمله آدرس میدم دوستان بزرگوارمون کلمه یستبدل را در قرآن سرچ کنند.
بله.
حداقل الان که در ذهنم هست دو جا اومده.
بله.
یکی سوره مبارکه توبه است که بعد از داستان عدم پیروی مسلمان‌ها در جنگ و جهاد، یکی سوره مبارکه‌ای که به نام آقا رسول مکرم اسلامه، من اونو میخوام امروز نگاه کنم، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سوره مبارکه‌ای که به نام آقا رسول مکرم اسلامه 38 آیه داره. آیه آخریش که دعوت به انفاق فی سبیل الله و حس همزیستی و نوع دوستیه، که مسلمان ها با اکراه این مسئله را پاسخ دادن، اطرافیان پیغمبر و اصحاب پیغمبر، قرآن یه لحن جدی و لحن تندی را تقریبا میاد اتخاذ میکنه، خطاب میکنه انت تولو، اگر شما از پیغمبر روی گردان بخواید بشید و بخواید فرامین خداوند را از زبان پیغمبر عمل نکنید، یستبدل قوما غیرکم، خدا طائفه ای را و قومی را غیر شما، جایگزین شما کنار پیغمبر و برای امت بودن پیغمبر میکنه، ثم لا یکون امثالکم، اونها مثل شما بیوفا نیستن، اونها مثل شما نافرمان نیستند، اونها مثل شما سخت نیستند، اونها مثل شما کارشون گیر نیست. پیغمبر با نزول این آیه خیلی خوشحال شدند. اصحاب اطرافیان پیغمبر خطاب کردن یا رسول الله، اینی که دارم عرض میکنم جدای تفاسیر شیعه، بینندگان عزیز در ذهن مبارکتون باشه، تفاسیر عامه هم آوردن.
بله.
من معتبرترین و رونترین آدرسی که بخوام بدم تفسیر کبیر فخر رازی امام المفسرینه. بله. مفاتیح الغیب، او هم آورده. این که دارم عرض میکنم یه چیزی نیست که یک نفر اونم یک شیعه گفته باشه، نه، هم سنی گفتن هم شیعه. تفسیر قرآنه، پیروان قرآن آوردن این رو، فخر رازی هم آورده. به پیغمبر خطاب کردن اصحاب آقا رسول مکرم اسلام، یا رسول الله، خدا اینجا بشارت کدام قومی داده؟ قرار جایگزین ما بشن، شما تو روی ما خوشحال شدید، ملاحظه ما رو هم نکردید،
باید ناراحت میشدید به عبارتی
آره که مثلا شد. ما رو از دست میدید. پیغمبر تمام تعابیر، چه فخر رازی، چه کنز دقایق، چه تفاسیر دیگه، پیغمبر دستشون رو شونه مبارک سلمان فارسی زدن و گفتن که هادا و قومه، این قومی که قرآن میگه قوم سلمان، یعنی ایرانیان، یعنی این مراد از آیه قرآن سوره مبارکه آ رسول اکرم یستبدل قوما غیرکم، به تفسیر خود آقا رسول الله، ما اینجا ایران، اگر بینندگان عزیز از شما سوال کردن ایران در قرآن اومده، بله، کجای قرآن اومده؟ متعدد، یکیش این سوره مبارکه. قوما غیرکم چی توصیف کرده؟ ثم لا یکون امثالکم، مثل شماها بی وفا نیستن، مثل شماها بی عاطفه نیستن، مثل شما نافرمانی نمی کنن. امت خوب پیغمبر، که پیغمبر شروع کردن اونجا درباره ایرانیا صحبت کردن، حالا با اختلاف نقل هایی که در تفاسیر اومده، خلاصش فرمودن که قوم سلمان فارسی و ایرانیا دو تا خصوصیت دارن، اینها اولا وفا دارن و وفاداری، و دنبال اینی که من عرض می کنم ریشه تشیع اینجاست. فرمودن اینها دنبال علم و ایمان هستند. در بعضی از تعابیر داره لوکان العلم،
بله،
در بعضی از تعابیر داره لوکان الایمان. فثریا لن تناله الا ایدن من فورس، اگر علم قحط بشه، دانش ناپدید بشه، فقط در ستاره ثریا که دور دست، اصلا رو زمین که نباشه هیچی،
بله،
این سیاره‌های اطراف زمینم گیر نیاد، باید بریم به سیاره ثریا. تنها کسانی که میرن دنبال ایمان و علم میگردن ایرانی ها هستن. چون این خصوصیت را دارن که اینها دنبال علم میرن، دنبال ایمان میرن، اینها ایمان براشون مهمه، ایمان علمی براشون مهم هست، راسخ براشون مهمه، اینها هستن که قرآن میگه امت خوب توی پیغمبر اینها هستن، امت با وفا اینها هستن،
امت حقیقی اینها
هستن، امت حقیقی اینها هستن،
دور برت
هست. ما از این سنخ شروع ارتباط ها از طرف خدا به کشورمون و هم میهنانمون زیاد داریم. این از مباحث وحیانی و کلمات قرآنی و تفسیر حضرات ائمه معصومین علیهم سلام الله اجمعین. بر همین اساس ما نگاه میکنیم میبینیم واقعا همین طور بوده. درسته به اشتباه، به ظلم، به ستم و با برنامه هدفمند بعد از پیغمبر یک تاکتیک اشتباهی صورت گرفت و به ایران حمله شد به نام فتح ایران.
بله.
ولی این تز فکری اسلام نیست، این مراد آقا رسول مکرم اسلام نیست، و وجود مقدس آقا رسول مکرم اسلام ما باید نگاه کنیم در زمان خودشون چجور دعوت به اسلام میکردن. به همین ایران خودمون نامه علمی نوشتند. کشورهایی که در زمان پیغمبر فتح شدن و مسلمون شدن که از همشون بارستر یمن، ملاحظه بفرمایید، آقا امیرالمؤمنین را پیغمبر یمن میفرستند، نه شمشیری، نه نیزه‌ای، نه جنگی، یک قطره خون از بینی یک نفر نچکیده و یمن فتح شده، فقط با بیان امیرالمؤمنین، فقط با کلام امیرالمؤمنین. چون اسلام با همه ادیان فرق میکنه. چرا اسلام میگه لا اکراه فی الدین؟ دین اسلام پذیرشش اکراهی اجباری نیست. چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی. اسلام مشخصه، حقیقتش از بطلان دیگر ادیان مشخصه. اگر این دین گفتگو دربارش بشه، با مردم درباره این دین سخن گفته بشه، لذا الان شما نگید سیل مستبصرین به مکتب تشیع تو این 1400 ساله چه خبره. و نگاه کنید، نکته دقیق اینه که هر چی انسان با سواد میاد شیعه میشه.
بله، با فرهنگ.
و یک نفر، من دارم الان پخش زنده توی ماهواره شبکه جهانی حضرت ولیعصر اعلام کنم بیارید، یک نفر با سواد شیعه، با سواد که من عرض میکنم، با سواد در دین،
بله،
با سواد در تفسیر، با سواد در اعتقادات، با سواد در احادیث، با سوادی که حوزه علمیه قم و نجف اشرف و بزرگان مکتب تشیع این رو شناخته باشن
و تاییدش
کرده باشن و پیشینه و رزومه کار علمی داشته باشه، یک نفر پیدا نمی کنیم که شیعه باشه دست برداره بره مکتب دیگه یا انتخاب کنه. ابدا نداریم. چرا؟ چون دین اسلام و مکتب تشیع دین علمی، منطقی، برهانی، وجدانی، کسی که پذیرفت روز به روز در پذیرشش راسختر میشه. و علتی هم که به ایران حمله کردن ترس از همین داشتن. اتفاقی که این چند سال اخیر افتاد و برای ما داعش رو تراشیدن غربیا و خواستن در دنیا یک چهره خشنی از اسلام درست کنن و به دروغ بگن مسلمون اینها هستن، یه همچین اتفاقی در ابتدای بعد از پیغمبر افتاد و حمله به ایران صورت گرفت و میخواستن تو ذهن مردم ایران انجام بدن که مردم ایران خیال کنن مسلمون همین هایی هن که ریختن کتابخونای ایران رو، میراث ملی و همه اینا، بله، اینا رو آتش زدن و خراب کردن و منهدم کردن. اسلام این نیست. اما مگر حضرات ائمه معصومین بیکار میشینن؟ مگر دست بر می‌دارن؟ تو همین حمله ایران آقا امام حسن مجتبی و سید الشهدا رو به فریاد رسوندن جلوی خیلی از مفاسد گرفته بشه، جلوی خیلی از تجاوزها گرفته بشه. بعد هم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به محض اینکه مردم پشیمون شدن و روی آوردن به امیرالمؤمنین و با امیرالمؤمنین بیعت کردن، با اینکه ایام حکومت امیرالمؤمنین 4 سال و چند ماه بیشتر نبود، اما وقتی نگاه میکنیم یکی از کارهایی که آقا امیرالمؤمنین کردن، خب امروز شهادت امیرالمؤمنین، اگر یه کسی بیاد از ما بپرسه امیرالمؤمنین 4 سال آخر عمرشون حکومت گرفت داشتن دیگه، یه چیزی حدود 7-8 کشور امروزی به تقسیمات امروزی به حاکمیت امیرالمؤمنین بود، چیکار کردن؟ این را ابن عبدالحدید میگه، میگه آقا امیرالمؤمنین مشکل آب مردم را حل کردن، هیچ که مشکل آب نبود روزی که امیرالمؤمنین شهید شد، چه برای نوشیدن چه برای کشاورزی. مشکل مسکن را حل کردن، هیچ کی طالب مسکن نبود که مسکن نداشته باشه. مشکل کار را حل کردن، هیچ کی نبود طالب کار باشه کار نداشته باشه. مشکل ازدواج را حل کردن، هیچ جوانی نبود که بخواد ازدواج. این ابن عبدالحدید خیلی عجیبه.
پنج سالی که با سه تا جنگ همراه بوده.
من به بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عرض میکنم اگر ائمه معصومین حاکمیت داشته باشن این میشه. ما این که باید منتظر امام زمان باشیم چون یه نفر قبل از امام زمان جد بزرگوارش 4 سال با سه تا جنگ داخلی حکومت داشته با این همه نافرمانی های اطرافیان و این همه افتخارات. خب کارها زیاده اگر بخوایم ما امروز یه بیلان کار بدیم که امیرالمومنین تو این 4 سال با همه فشارها چیکار کردن. یکی از کارهایی که امیرالمومنین کردن که یک حرکت تاکتیکی استراتژیکی بود، پایتخت رو از مدینه برداشتن آوردن کجا؟
کوفه.
چرا؟ علتهای مختلفی داشت، یکی از مهمترینش این بود کوفه یک جامعیت و مرکزیتی داشت، فقط مثل مدینه نبود که پایتخت کشور عربی شود. عراق اون روز جمع بود بین کشورهای متعددی که از مهمترینش ایران بود، ارتباط مستقیم با مردم کشور ما داشت عراق اون روز. و وجود مقدس امیرالمومنین یکی از علتهایی که اومدن در کوفه این بود که با مردم ایران ارتباط مستقیم پیدا کنن، که پیدا هم کردن. شما یک نگاه کنید، سرچ کنید، با این کلمه معروف شدن به نام موالی. اینها ایرانیانی بودن که در کوفه به عشق امیرالمومنین اومده بودن به بهانه‌های مختلف. خب بعضیاشون به خاطر کسب علم، بعضیاشون به خاطر پیروی مذهب، بعضیاشون هم به خاطر کار، اقتصاد، به بهانه‌های مختلف اینجا می اومدن. امیرالمومنین با اینها ارتباط برقرار میکرد. شما زازان را میبینید، یک مرد ایرانی عاشق ادبیاتی که اون روز اوج بی سوادی این حافظ اشعار آنچنانی اون روزگار بوده، در ادبیات غوغای میکنه. این را آقا امیرالمومنین با 2-3 جلسه چنان متحولش میکنن، حافظ قرآن میشه، مفسر قرآن میشه، بیان کننده احادیث میشه. یک تحول فرهنگی در اشخاص و افراد. و بعد هم وجود مقدس امیرالمومنین با ایرانی ها ارتباط که برقرار میکنن، ایرانی ها عشق به امیرالمومنین در وجودشون شعله ور میشه، اونم عشقی که بر اساس علم بوده، بر اساس شناخت بوده، آگاهی بوده. از امیرالمومنین درخواست ارتباط بیشتر میکنن. امیرالمومنین فرزندانشون، نوادگانشون رو دستور میدهند که به ایران سفر کنن. ما الان نگاه کنید، چیزی حدود 8000 بقعه متبرکه ما در کشور داریم که امامزادگان بلا فصل و با واسطه هستند در سایر استانها. در بعضی از استانها بالای 1000 تا بقعه متبرکه داریم، در بعضی ها چند تاست. استان ما نداریم که بقعه متبرکه. این امامزاده ها برای چی اومدن؟ یک تفکر اشتباهیه که خیال میکنیم امامزاده ها برای امنیت اومدن اینجا.
نه، فرار کرده بودن.
خیلی هاشون اینجا شهید شدن. چقدر ما امامزاده های داریم در استان فارس، در همین مناطق قم خودمون سید سربخش داریم در قم، سرش رو از بدنش جدا کردن. همینجا مشهد اردهال نزدیک قم داریم، او رو با چه وضعی شهید کردن، پسر بلافصل آقا امام محمد باقر علیه السلام یا جناب موسی مبرقع فرزند بلافصل آقا جواد الائمه به امر امام هادی اومدن قم برای کلاس تفسیر. چرا مبرقع برقع اینقدر تحت تأثیر قرار میگیرن؟ یه نقلی هست که زیبا بودن، یه نقلی هم هست چون تحت تعقیب قرار میگرفتن من اینکه شناخته نشن، اذیتشون کنن. امنیت آنچنانی نداشتن اینجا. امامزاده ها می آمدن فرهنگ اسلام و مکتب اهل بیت رو منتشر کنن،
تربیت کنن
و کردن. و چقدر اتفاقات خوبی صورت گرفت. و اما حالا نمیدونم چقدر وقت
داره، یه توقف بگیریم. انشالله بحث شیری نیست، خیلی هم لطیفه با بیان جناب عالی.
در خدمت شما.
ولی خب یه توقف کوتاه بگیریم انشالله بعد از این توقف که در مورد شهادت امیرالمومنین هست این میان برنامه، انشالله برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
شده رنگ نگاه شبیه نگاه مادر، مثل بغض توی چشماش توی اون شبای آخر میری و دل زارم مسیر غم میشه، میری و داره خاک یتیمی سرم میشه، میری و دل آوارم آروم نمیشه. خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار تموم نفسم، خدا نگهدار به تو کی میرسم. خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار تموم نفسم، خدا نگهدار به تو کی برسم. ماه شام پس ابرا میری تا کنار مادر، قربت ستاره ها تو آسمون نداره باور، میری و آسمون دلا بی سهر میشه، میری و خونه یتیما بی پدر میشه، میری و شب دنیا بی تو سر نمیشه. خدا نگهدار عدالت و شرف، خدا نگهدار امیر لوکشم، خدا نگهدار ستاره نجم، خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار به تو کی برسم. یه خلب شیر خیبر عریر بسترنده، آلشان مجرنده، بابا من اللرنده، یا زهرا آنا گل یارالی باش باغلا، یا زهرا گل باشه اوست دستی نداغلا، یا زهرا گل بزیم حال میزاغلا. حالا یادم دار یاران خاطره، حالا یادم دار دوست ایشکره، حالا یادم دار یختسنه یره، حالا یخنه برسو کلده باشه و بابام دایانده سنه نو حاله و گره بتر اتانده، بتر اتانده. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، آجرک الله یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه ضیافت آسمانی در این غروب 21 ماه مبارک رمضان و سال روز شهادت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و صحبت میکردیم و میشنیدیم پیرامون این ارتباط و علقه اساسی که میان ملت ایران به خصوص و امیرالمومنین و مکتب اهل بیت علیهم السلام برقرار شده است در طول این قرنها، به بیان جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حسینی صدر. آقا استفاده میکنیم، لذت میبردیم، بفرمایید.
اما نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاد و ما نباید فراموش کنیم، و من همیشه جوانان عزیز را متوجه این نکته می کنم و الان هم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و عوامل برنامه درخواست میکنم این قسمت برنامه رو روش کار کنن و منتشر کنن و ویژه منتشر کنن انشاءالله. ما چی شد مذهب رسمیمون شد مذهب شیعه؟
بله.
گاهی اوقات بعضیا به اشتباه میگن که مذهب شیعه مذهب دوران صفویه است و پادشاهان صفوی. نه، این اشتباهه، نگاه نکردن به تاریخ. درسته در زمان پادشاهان صفویه و اون بازه زمانی علمای ما مثل مرحوم محقق کرکی، علامه مجلسی، شیخ بهایی و امثال هم حسن استفاده رو کردن و این مکتب را علمی نهادینه کردن، ولیکن شروع جرقه رسمی شدن این مذهب در مملکت ما که به دست غیر شیعیان حمله شده بود و مسلمان شده بودن و کینه‌ای تو دل می‌خواستن ایجاد کنن از اسلام، این در زمان یکی از تلخ‌ترین دوره پادشاهان ایرانی در زمان دوره پادشاهان مغول بوده.
بله.
و قبل از دوران صفویه زمان سلطان محمد خدابنده اولجایتو، که این اولجایتو در گذشتهش چون مادرش مسیحی بوده و پدرش بودایی بوده، مردد بین این دو دین بوده، یک شخص مسیحی بودایی بوده و گرایشش به مسیحیت بیشتر بوده، تا اینکه ازدواج میکنه و احناف و حنفی های کشور ما روش اثر میذارن و مسلمونش میکنن و نامش از اولجایتو میشه به محمد خدابنده و مذهب رسمی ایران را میکنه مذهب اسلام و به چهار مذهب اجازه میده فعالیت کنن.
چهار مذهب اهل سنت.
چهار مذهب اهل سنت بعد از اون دوران تلخ مغول و احناف بیشتر چون با خودش ارتباط دارن. البته شافعی بعدش باش ارتباط ویژه‌ای پیدا کردن و یه تردیدی و یک منازعی بین احناف و شافعی در حضورش صورت گرفت. تاریخ عجیبیه، بینندگان عزیز این تاریخ رو مطالعه کنن. تا یه اتفاقی روزی افتاد و سلطان محمد خدابنده غضب کرد به همسرش و خانمش و طبق مذهب اهل سنت یک تفکر اشتباه و باطل ضد قرآنی دارن که اگر کسی در یک جلسه همسرش را سه طلاق کرد، این دیگه نمیتونه به این زن برگرده، باید شخص دیگه ای بیاد و با این زن ازدواج کنه، اگر اون طلاق داد این دوباره میتونه ازدواج کنه. مکتب اسلام و نگرش حق مکتب اهل بیت این اگر سه تا طلاق پشت سر هم این چنین صورت گرفت
با اون رعایت
بازه‌های زمانی دیگه نمیتونه رجوع کنه و باید نفر دیگری بیاد به نام محلل و این کار رو انجام بده. ولی که مکتب اهل تسنن که اشتباه ضد قرآن هم هست، این تفکرشون، اینها میگن نه، در یک جلسه اگر سه طلاق بده دیگه این زن برای همیشه براش حرام میشه. بهش گفتن که سلطان دیگه تو نمیتونی بزنت برگردی. اون لحظه عصبانی بودم، الان از عصبانیت نشستم، همسرم دوستش دارم، میخوامش. حنفی ها همینه گفتن، شافعی ها همینه گفتن، مالکی ها همینه گفتن و خدمت شما حنابل هم همینو گفتن. این خیلی ناراحت شد. یه تاج الدین آوی بود، رفت آمدی میکرد، شیعه بود، دنبال فرصتها میگشت که کاری کنه برای مکتب و مذهب. مال همین ساوه و آوی خودمون بود. این در حضور سلطان، حالا دو نقل هست که این داستان بغداد صورت گرفته چون بغداد هم مرکز استقرار بوده، یا در جای دیگه. ظاهرن تاریخی که بغداد را تایید میکنه بیشتر قوی تره، جزو کشور ما بوده در زمان مغول. 13 کشور امروزی ایران بوده، وسعت ایران خیلی بیش از ایران امروز بوده. به بحثر شریف شما عرض کنم که بهش میگه که آقا یک مذهب دیگه هست، این کار تو رو مجوز داره، براش میتونی به خانمت برگردی. اینم مانند آلسانی که غرق شده دنبال راه نجات پیدا میکنه. گفت که کی گفت شیعیان اثنی عشری کیا هستن، براش توضیح داد. خب کیو بریم بگیم از علماشونه؟ علامه حلی تمام چهار مذهب مخالفت کردن، میدونستن اگر پای علامه حلی باز بشه، علامه حلی علامه واقعیه. علامه یعنی کسی که با علمش تحول فرهنگی ایجاد کنه، تحول انقلابی ایجاد کنه. گفتن آقا اینها دیوانن، اینها خرافه پرستن، اینها مغزشون پوچه، اینها حرفایی میزنن مضحک خنده‌دار، همین حرفایی که امروز بر علیه ما میزنن. گفت هر جور شده باید برید بگیرید به علامه حلی بیایید. علامه حلی هم در حله بودن، استقرار مرجعیت و زعامت، یک شخصیت ویژه، از 28 سالگی مرجعیت شیعه رو به دست گرفته علامه حلی. یک شخصیت عجیبیه. مرحوم سید محسن امین می نویسد بالای 100 عنوان تألیف علامه حلیه. علامه حلی وارد مجلس سلطان محبن خدابنده شد، از در وارد شد با یک تدبیر عجیبی. اینا نمی دونستن داستان چیه. کفشش رو دستش گرفت، همینجوری اومد رفت کنار پادشاه نشست. برای چی کفشت رو دستت گرفتی؟ آداب آمدن به دربار اینه. گفت من ترسیدم همونجوری که پیغمبر تو جلسه بودن و کفششون رو ابو حنیفه دزدید، حنفی ها اینجان کفش من رو بدزدن. حنفی ها دادشون بلند شد، عالی جناب، دیدید گفتیم اینا دیوونن، اینا عقل ندارن، اینا هیچ حالیشون نیست. ابو حنیفه سال 80 به دنیا آمده، پیغمبر سال 10. گفت ببخشید ببخشید، ظاهرا من اشتباه کردم. همچنانی که احمد ابن ادریس شافعی گفتن او هم سال 94 به دنیا آمده بعد از ابو حنیفه، گفت ببخشید ببخشید. مالک ابن انس گفتن او که بعد از 150 سال به دنیا آمده، گفت ببخشید ببخشید. احمد حنبل گفتن اونم که بعد از 164 سال به دنیا آمده، گفت اه؟ پس امامان شما همشون بعد از پیغمبر به دنیا آمدن؟ بله. عالی جناب، شما منو برای چی خواستید؟ گفت ما توی مسئله گیر کردیم دنباله، با این که میگن مذهب رسمی شما نیستید. گفت بله، اینها ما رو رسمی حساب نمی کنن، ولی ما اماممون امیر المؤمنینه که 13 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، تو دومن پیغمبر تربیت شده. دانشمندان خود شما هم نوشتن که تربیت کننده امیرالمؤمنین پیغمبر بوده. قرآنی که تو قبولش داری اگر مسلمونی، نوشته این امیرالمؤمنین جان پیغمبر، انفسنا و انفسکم. و قرآنی هم که تو قبول داری نوشته امیرالمؤمنین سرپرست شماست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. چهار مذهب بیارید، کی غیر از علی ابن ابی طالب تو حال نماز انگشتر به فقیر داده؟ یک مورد بیارید. آیا این آیه غیر از امیرالمؤمنین براش کسی هست، مصداقی هست؟ برد بحث را در آیه خاتم بخشی، اونم آیه با انما شروع شده، فقط و فقط سرپرست شما امیرالمؤمنینه، اونم جنس سرپرستی و ولایتش ولایت خدا و ولایت رسول الله. بحث در مقابل اینها در گرفت، تمام چهار مذهب در مقابل علامه حلی حرف نداشتن برا زدن. بزرگانشون همونجا سلطان محمد خدابنده گفت تکلیف زن ما چی میشه؟ گفت اصلا زن شما حلال طلاق صورت نگرفته، چون قرآن میگه طلاق شاهد میخواد. تو شاهد نداشتی، خودت بودی خانومه دی. اولا ثانیا سه تا طلاق سه تا جلسه باید باشه، یک جلسه که به درد نمیخوره، زن مال خود، اصلا تو مطلقه میزنه. گفت این مذهب با فطرت سازگاره،
بله.
با عقل سازگاره، با قرآن سازگاره. شما هم براش جواب ندادید. اعلام کرد مذهب ایران مذهب شیعه اثنی عشری. اما چی شد ما شیعه شدیم؟ نکته اینجاست. سلطان محمد خدابنده خیلی با درایت بود،
خیلی زیرک بود، رو کرد به علامه حلی گفت برای اینکه این مذهب به زور سلطنت در مکتر از ایران منتشر نشه، من از تو میخواهم کار فرهنگی کنی، کلاس بذاری و مردم را ارشاد کنی. مرحوم علامه حلی دو تا کتاب نوشت. من از بینندگان عزیز درخواست میکنم این دو کتاب علامه حلی رو مطالعه کنن. یکی به نام نهج الحق تمام اعتقادات شیعه رو جمع کرد، از توحید، نبوت، امامت، معاد، فقه، که بعد اومدن بعد از فوت علامه، تا زمانی که زنده بود جرأت نمی‌کردن. فضل ابن روزبهان اومد ردش بکنه، قاضی نورالله تستری اومد اثبات کرد و دفاع کرد، آبروی اونها رفت به نام احقاق الحق که الان 36 جلد چاپ شده. این نهج الحق علامه حلی رو برید مطالعه کنید، یکی این کتاب، یکی منهاج الکرامه فی معرفت الامامه، در 6 بخش معرفت آقا امیر المؤمنین، حقانیت آقا امیر المؤمنین، قرآنی بودن مکتب امیر المؤمنین و پیروان امیر المؤمنین و ابطال مدعیان خلافت غیر از امیر المؤمنین را محکم، قاطع، عالی، علمی، بدون تعصب، با کمال ادب ثابت کرد ما چرا شیعه شدیم، چرا مردم ایران شیعه شدن. کار علمی علامه حلی کتاب نوشت، مقدمه کتاب الان هست، هدیه کرده به پادشاه ایران و مردم ایران. مردم خوندند، علما تدریس کردند، رو منابر این کتاب‌ها نقل شد، مجالس مذهبی، محافل مذهبی، آمدن امامزاده ها، بعدن هم ورود آقا امام هشتم به کشور ایران و ارتباط تنگاتنگ، حضور آقا امام هشتم قبل از این اتفاقات به کشور ایران و زمین ساز بودن ارتباط مردم ایران و بعد از آقا امام هشتم هم این اتفاقات علمی برای مردم. خب زمان آقا امام هشتم حکومت بنی العباس، نمیشه کار علمی صورت
بگیره. بله.
علامه حلی از این بستر حسن استفاده کرد، کار علمی صورت گرفت، لذا مکتب تشیع در ایران شد رسمی. امروز میبینیم روز 13 فروردین عزای امیرالمؤمنین غلبه پیدا میکنه.
بله.
میبینیم اگر نوروز با عاشورا و اربعین و امیرالمؤمنین و فاطمیه هماهنگ بشه، مردم میذارن کنار، میرن دستجات عزا شرکت میکنن. اربعین این اتفاق میفته، حرمهای اهل بیت، شبهای احیا، این حضور به خاطر اینکه ریشه تشیع در ایران علمیه، برهانیه و مردم مملکت ما هم اگر بخوان مسیر نیاکانشون را ادامه بدن، باید دست از فرهنگ اسلام و مطالعه در فرهنگ اسلام و با سواد شدن در فرهنگ قرآن بر ندارن و این جهاد تبیینی که حضرت آقا میگن ما دربارش کار کنیم و تمام مسائل دین و تمام مسائل اسلام و تمام مسائل قرآن و تمام احکام شریعت و تمام اعتقادات حق شیعه تبیین بشه. و من از شبکه جهانی حضرت ولی از تشکر میکنم و شما و همه عوامل برنامه که زحمت میکشن در همین راستا دارن میکوشن. انشالله مردم هم برنامه های این شبکه و امثال این شبکه رو بازنشر کنن و منتشر کنن. جوانان امروز در مقابل کارهای مهندسی شده دشمن بتوانیم جوانهای امروز رو مطلع کنیم که بابا مکتب ما و پیروی ما از امیرالمؤمنین یک پیروی عمیق علمیه، یک پیروی منطقی احساسی فقط نیست.
احسنتم، همینطوره. طیب الله انفسکم. این که واقعا میبینیم این ثمره هم که الان وجود داره جناب استاد، این حوزه علمی قم، بعد علمای بسیار زیادی که از ایران رشد کردن دیگه، بعدش میبینیم که علما از ایران رشد کردن، واقعا همین ثمره هاست که الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولای تعمیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خب فکر میکنم دیگه وقت ما به پایان رسیده.
خدمت شما هست.
در حد یک دو دقیقه اگر کلام
من
هست
فقط بفرم. از بینندگان باش. عزیز درخواست میکنم که در شب 23 ماه مبارک رمضان فردا شب انشاءالله همت جدی داشته باشن در مراسم احیا و در دعا و قرآن سر گرفتن. دعا برای سلامتی، 3 دعا رو از بینندگان عزیز درخواست میکنم اولویت قرار بدن. 1 دعا برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، حضرت سالم باشد، ما سالمیم، دینمون سالمه، اقتصادمون سالمه، همه چی سالمه. دعا برای سلامتی امام زمان. 2 دعا برای تعجیل در فرج امام زمان، که این دعای تعجیل فرج هم فرج رو نزدیکتر میکنه، هم نفس این دعا برای کارهای ما گشایش ایجاد میکنه. و 3 دعا کنیم دست امام زمان پدرانه رو سر همه ما صورت بگیره و قرار بگیره. اگر امام زمان دستشون رو به عنوان یک پدر و به عنوان یک آقا و به عنوان یک امام از طرف خدا خلیفت الله رو سر ما بذارن و ما رو تو آغوش خودشون قرار بدن، ما هیچ آسیبی بهمون نمیرسه، هیچ بلایی نمیبینیم و هیچ کدام از آرزوهامون نیست مگر به هدف برسه و به اجابت برسه انشاءالله.
انشاءالله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین حسین صدر، استفاده کردیم و بهره بردیم. ممنون و متشکرم. التماس دعا هم
دارید. سلامت باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم و ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما خوبان هم التماس دعای فرج و دعای خیر داریم در این لحظات. و عرض پایانی ما هم همین هست که الهی بعلیین، الهی بعلیین، الهی بعلی، عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطعام وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.